همراه میشیم با آقای دکتر امیر محمد باو، مشاور رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان. سلام آقای دکتر باو، عرض ادب و احترام سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، توی بحث مهاجرت نخبگان میخوایم از زاویه متفاوت به این مسئله نگاه کنیم، چرا که توی این چند سال وقتی صحبت از مهاجرت نخبگان شده است، خیلیاشون به هر حال خیلی از مسئولین عنوان کردن که ما میخوایم با دادن تسهیلات، میخوایم مثلا با دادن یه سری امکانات ویژه نخبگان رو نگه داریم، شغل، افزایش درآمد. آیا دغدغه اصلی نخبگان برای رفتن یا ماندن فقط محدود به این مسئله می شود یا به شکلی به دنبال بگیم یک زیست متفاوت هستند؟ نگاه شما در این باره چه هست؟
بله، خواهش میکنم. من قبل از این که به سوال شما بپردازم میخوام نخبه رو تعریف بکنم طبق سند راهبردی کشور در امور نخبگان. این سند میاد نخبه رو یه فرد برجسته و کارآمد اصلاح میکنه که توی حالا علم، فناوری، ادب، هنر، ورزش یا هر چیز دیگه در چارچوب ارزش‌های کشور و با توجه به توانمندی‌های ذاتی و اکتسابی که داره میتونه که به پیشرفت و اعتلای کشور کمک کنه. این میشه تعریف یک نخبه. حالا بحث پدیده مهاجرت، خب توی این چند سال خیلی بهش پرداخته شده و یک چالش هست در کشورهای در حال توسعه، فقط مختص به کشور عزیز ما نیست. البته تو کشورهای توسعه یافته هم حالا جالبه بدونید که این پدیده وجود داره، حالا اگر فرصت شد من عرض میکنم در موردش. در مورد اون سوالی که شما فرمودید، ببینید به بهترین فرد برای اینکه یا توضیح بده یا در این مورد اظهار نظر بکنه خود اون افراد نخبه هستن. یعنی ما یکی از موارد مهمی که وجود داره توی تصمیم گیری هامون، توی تصمیم سازی هامون، باید این افراد رو، این بچه ها رو، این نخبگان رو دخیل بکنیم و از خودشون بپرسیم. حالا ما با توجه به ارتباطی که با این دوستان، این عزیزان و این نخبگان داریم، یه سری موارد هست که دغدغه‌هاشون و علت‌های اصلی مهاجرت این عزیزان هست. همونطور که شما هم گفتید یکی از اون انگیزه ها میتونه انگیزه های مالی باشه، ولی همش نیست قاعدتا. خب این تابعی که هست چند تا متغیر داره.
بله بله، بله. همین چند تا متغیر، این خودش میگم این مسئله جدی هسته، چون شما گفتین که خود اون افراد بیان صحبت کنن. من با خیلی هاشون هم کلام شدم، دغدغه هاشون فراتر از شغل و نمیدونم حالا مثلا یک درآمد اضافه تر، یک سری تسهیلات خاصه. حالا بخوایم باز کنیم شامل چی هست؟ بس اون بگیم که وفاق و شادی اجتماعی هست. نمیدونم حالا خود شما، من میخوام به عنوان کارشناس از اون بپرسم، چون گفتین که متغیرهای متفاوتی هست، میخوام اون متغیرها رو از زبان شما بشنوم.
بله، خواهش میکنم. ببینید یکی از مواردی که واقعا مهم هست برای بچه‌های نخبه، همونطور که شما هم گفتید با ارتباط باهاشون ازشون پرسید، یکی از موارد مهم بحث شأنیت و جایگاه نخبگان در کشور هست.
بله.
این که در مشاغل حالا علمی ما، در مشاغل مدیریتی ما، در مشاغل حاکمیتی ما، آیا اون بحث شایسته سالاری وجود دارد یا خیر؟ این خیلی بر موضوع مهمه.
بله.
شما الان دقت بکنید، مثلا کسی که میره زحمت میکشه، حالا اگر مستحضر باشید، بچه های ما همین هفته پیش در بحث المپیاد اول شدن بین 53 کشور، بالاتر از کشورهای عددی مثل آمریکا، چین، تایلند، سنگاپور، اینا تونستن رتبه اول دنیا رو کسب کنن. خب ببینید این که این بچه ها بیاییم ازشون تقدیر بکنیم، یا این که این بحث ارج نهادن به این زحمتی که اینو کشیدن و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران رو برافراشته کردن در دنیا، در اینا موارد مهمی هست. پس یکی از این مواردی که من بهش اعتقاد دارم بحث توجه به شأنیت و جایگاه نخبگان در کشور هست، که در ادامهش هم میشه بحث اون شایسته سالاری در مشاغل رو هم بهش اضافه کرد. مورد بعدی هم بحث شغل و عدم امنیت شغلی هست.
بله.
ارتباطی که بین حالا صنعت و دانشگاه موجود داره ضعیف هست، همونطور که حالا مقام معظم رهبری هم همیشه اشاره میکنه، بحث اقتصاد دانش بنیان خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. همین الان هم که الان ما هم صحبت میکنیم، خیلی از بچه های ما، خیلی از دوستان ما در همین شرکت های دانش بنیان مشغول هستند، شرکت هایی که ارزش افزوده خیلی بالایی دارن در دنیا هم این ثابت شده و در کشور ما هم این بچه ها ثابت کردن که میتونن توی زمینه فعالیت بکنن. مورد بعدی هم که من میتونم بهش اشاره بکنم، بحث کمبود امکانات حالا سخت افزاری و نرم افزاری هست که توی حالا بحث کار و اینا میتونه تأثیر گذار باشه. و مورد بعدی هم حالا بحث سطح رفاهی و سطح مالی نخبگان است که این به نظرم اون اثرش خیلی نمیچربه به بقیه و غالب نیست. و یه بحث دیگه هم بحث همون
بفرمایید. من حالا میخوام
یه بحث دیگه هم بحث آموزش هایی که داده میشه به این دوستان، اون بحث احساس مسئولیتی که نسبت به خود حالا کشور دارن، نسبت به مردم دارن، خب این فکر میکنم توی سالهای اخیر خیلی پررنگتر شده و انشالله که بتونیم زمینه فعالیت خوبی داشته باشه.
آقای دکتر، اتفاقا همین چند روز پیش من به واسطه ارتباطی که با برخی از دوستان دارم، عرضم به خدمت شما توی پارک فناوری پردیس بودم و با بعضی از مدیران شرکت‌های دانش بنیان صحبت می‌کردم. می‌گفتن که خب می‌دونید یه پدیده‌ای توی این چند وقت هستش که خیلی برخی از شرکت‌های دانش بنیان بی‌تعارف دارن مهاجرت می‌کنن به دبی. یعنی مهاجرت نخبگان نیست، مهاجرت شرکت هاست. میگن که ما وقتی داریم اینجا کار می‌کنیم و دسترسیمون به بازارهای بین‌المللی محدوده، چرا بمانیم؟ میگه میرم توی یه جای دیگه کار میکنم، دسترسیم کاملا بازه، پولی که میخوامو بدون مشکل، بدون مثلا موضوعات مثل تحریم و اینا دریافت میکنم، میرم توی دبی کار میکنم، به ایرانم نزدیکم. ولی دیگه چیزی نصیب کشور ما به عنوان یک نیروی انسانی که میخواد برای ما آورده بشه نمیشه دیگه، رفته دبی. این مسئله به نظر میرسد که همچنان که عامل اصلیش به نظر میشه تحریم هاست، باعث میشه نخبگان بگویند آقا من چرا باید بمانم، من میخواهم بروم در جایی که بتونم به راحتی با همه جای دنیا کار کنم و دریافتی هم داشته باشم به راحتی بدون هیچ مشکلی. این یک مسئله است که من از شما میخوام بپرسم که این موضوع چقدر واقعا دغدغه‌شون است، چون من از زبان خیلیاشون شنیدم. دوم، برخیاشون آقای دکتر نخبه، وقتی میگیم نخبه، این نخبه شاخک هاش هم خیلی نسبت به دیگران حساس تره دیگه. یعنی ما درباره نخبه فقط منظورمون کسی نیست که حالا بگیم تحصیل، منظور کسی که به هر حال میشود گفت که سطح آی کیوش یک جورایی خیلی بالاست، خیلی حساسه. خیلی خب این میگه که آقا من مثلا در یک جامعه مثلا وقتی تورم بالاست، حال همه جامعه بده، من حتی خودم هم مثلا میلیاردر باشم، به خاطر اینکه یک قشر نخبه هستم و حالم اینجا به خاطر با دیدن شرایط عمومی و اون استرس و استرابی که برخی‌ها درگیرش هستن خوب نیست، بازم ترجیح میدم اینجا زیست نکنم. نگاه شما به این دو مسئله چه هست؟ اول بریم سراغ دانش بنیان‌ها و مهاجرتش.
بله، باید یه تفاوتی هم قائل بشیم به مهاجرت گروهیه نیروی انسانی و مهاجرت فردی. مهاجرت گروهی همین که شما فرمودید میشه که بچه ها به واسطه حالا شرکت هایی که صرف میکنند مهاجرت میکنند به کشورهای همین بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه و اینا. ببینید، عامل تحریم یکی از عامل های مهم هست. خب اینو نمیشه ما اصلا در نظر نگیریم یا مثلا بخوایم کم رنگش بکنیم. وقتی ارتباطات ما با دنیا کمتر میشه، خب قاعدتا خیلی از این چیزهایی که حتی توی دانشگاه ها یا جاهای علمی میخوایم به دست بیاریم خب کمتر میشه، حتی تحقیقات ما هم سخت‌تر میشه، چه برسه بخوایم مثلا تکنولوژی و چیزی وارد بکنیم. در مقام بعدی اینکه کشورهایی که الان همین مقصد این بچه های ما هست، خب همون طور که عرض کردم امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی در اختیار این بچه ها قرار
مشکل دید. تبادلات مالی و تحریم هم ندارن. بله
بله بله، مشکل مالی ندارن، به راحتی میتونن به واسطه این نرم افزارهای مالی که دنیا هفته در دنیا مرسوم هست خیلی پول ها رو جابجا کنن و انتقال بدن و به بازارهای بزرگتری هم دسترسی دارن. ما الان خیلی از شرکت های در کشور داریم که شرکت مشابه خارجی دارن و بومی سازی شدن در کشور، ولی دسترسیشون به کشورهای دیگه و بازارهای بزرگتر محدود هست. خب به خاطر همین مثلا ما در کشور بحث تاکسی‌های اینترنتی رو داریم، در حوزه خرید حاشیه کشورهای خلیج فارس هم یه شرکت بزرگتر داریم که حالا فکر می‌کنم کشور توی بحث تاکسی‌های اینترنتی فعال هست و داره فعالیت می‌کنه. حالا مثل این هم زیاد هست. اینم من بگم فکر می‌کنم جالب باشه، نظریه مشهوری هست در بحث مهاجرت، بحث نظریه جاذبه و دافعه هست.
بله.
مبنای این نظریه اینه که عواملی هستن در کشور مبدأ که دفع کننده هن و عواملی هستن در کشور مقصد که شخصی مهاجرت میکنه جذب کننده هن. خب الان مثلا همینطور که شما فرمودید، حالا فردی که میره در کشور مثلا حاشیه خلیج فارس و شرکت که اونجا ثبت میکنه، یه سری پوانها بهش دادن، گفتن آقا شما مثلا بیاید فلان قصد سرمایه گذاری بکنید، بهتون مثلا فلان چیز میدیم، این امکانات رو برای شما فراهم میکنیم، شما میتونید این کار رو انجام بدید. اما مثلا حالا توی چند سال اخیر اتفاقات خوبی هم افتاده و باید تشکر کرد از اون دوستانی که این فعالیت رو انجام دادن، ولی باز هم ما مثلا برای گرفتن مجوزها و برای حالا چیزهای مثلا مثل اینترنت و چیزها که نیاز اولیه شرکت های دانشمان هست، ما هنوز مشکل داریم.
همین فیلترینگ هم حتما بهش میپرازیم. من میخوام بازم بیایم یه قدم عقبتر، یه قدم که چرز کنم، 10 قدم عقبتر. اونم این که ما اگر هیچ برای شرکت‌های برای نخبگان هیچ امکانات و تسهیلاتی اصلا در نظر نگیریم، هیچی. خب ولی همین که بازار بین‌المللی به راحتی در اختیارشون باشه، واقعا نگاه کنید مثلا تو کشور یه کشور مثل چین، میدونه آقا اون شرکت بخش خصوصی وقتی وارد میشه با استفاده از توان متخصصین هر محصولی تولید کنه، میدونه کل دنیا در اختیارشه برای صادرات و این مسئله به نظر میرسه چیزی نیست که بشه به راحتی ازش عبور کرد. میگم حتی هیچ تسهیلاتی براشون در نظر نگیریم، ولی بازار بین‌المللی به روشون باز بشه، قطعا در این کشور خواهند ماند.
بله دقیقاً همینطوره. مثلا میگم من خواهم مثال بزنم، ما در حالا در کشور بحث فروش اینترنتی اونها شرکت‌هایی داریم، شرکت‌های مشابه هم توی کشورهای همسایه ما وجود داره. بله. این کشورها چون به همدیگه حالا با همدیگه ارتباط دارن و اون ارتباطات جهانیشون وصل هست، به راحتی میتونن اون امکاناتشون رو، اون خدماتشون رو عرضه بکنن. میگم ما الان این که شرکت هایی که داریم، افرادی که درش هستن و اون حالا بیزنس پلن و بیزنس مدلی که دارن بسیار خوب و حتی در سطح جهانی هست، ولی این بندگان خدا میگم به خاطر اون تحریم های ظالمانه ای که از طرف کشور غربی اعمال شده، نمیتونن این گسترش ارتباطاتشون رو گسترش بدن، حتی میگم برای مراوده مالی هم مشکل دارن. قطعا یکی از من حرف شما تایید میکنم، ممنونم که به این اشاره کردید، یکی از موارد مهم بحث تحریم ها و عدم ارتباطات حالا چه مالی و چه ارتباطی کشور با علل خصوص کشورهای همسایه هست. ما در استفاده نمیتونیم ارتباطات خوبی داشته باشیم و رشد بکنن که شرکت های دانش بنیانم.
بله. آیتور، موضوع دومی که ما بهش پرداختیم بحث اجتماعی بود. اگر حالا توی چند دقیقه قبل من دو تا سوال ازتون پرسیدم، یکی همین بحث دانشمندان صادرات و با دسترسی به بازارهای بین‌المللی، و دومی هم بحث اجتماعی بود. یعنی نخبه میگوید من به عنوان یک قشر نخبه، به عنوان کسی که مسائل اجتماعی رو دقیق‌تر، شفاف‌تر، واضح‌تر می‌بینم، میگه من نمیتونم حتی اگر وضع خودم خوب باشه، مثلا تورم عمومی که باعث شده جامعه درگیر باشه رو ببینم و قصه نخورم و بمانم. نگاه شما در این باره چیه؟ چقدر از زبان خودشون این مسائل رو شنیدید؟ من خیلی شنیدم.
بله ببینید، خب بحث عمومی کشور، سطح رفاه مردم، سطح دغدغه‌های مردم، اینا همش تاثیرگذار هست در ارتباطات حالا این نخبگان ما با خود مردم. این قطعا تاثیر میذاره و بحث حالا این مورد صحبت زیاده، قطعا تاثیر میذاره و باعث میشه که این دوستانمون نتونن توانایی که دارن رو ازش استفاده بکنن. و خب راحت ترین گزینه‌ای که میشه برای این مورد در نظر گرفت اینه که میرم یه جای دیگری که در آنجا خب اون فضای فراهمه.
بله.
من اینو خیلی بهش اعتقاد دارم. مثلا دوستان ما که میرن به کشورهای دیگه، خیلی از این کشورها کار خاصی برای این دوستان نمی‌کنن. برای این عزیزان ما نمی‌کنن. فقط یه شرایط، یه بستر حداقلی براشون فراهم میکنن.
بله.
با ذهنی آروم به اون کارشون میپردازن. میگم همون یه نکته خوبی شما اشاره کردید که بچه‌های نخبه علاوه بر اینکه حالا توی فعالیت‌های مختلف حالا به عنوان الگو شناخته میشن، یه حالا اخلاق، رفتار یا صفتهای خاصی هم دارن.
بله بله، حساس‌تر از موضوعات. بله،
تو شرایطی که قرار میگیرن خیلی براشون مهمه.